مؤسسه فرق و ادیان حق پژوهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه یکایک شما بزرگواران حاضر در جلسه. خب امشب آخرین جلسه از سلسله نشست‌های نقد فرق، ادیان و دیانهای انحرافی رو با موضوع معنویت منهای دین و با ارائه استاد محترم جناب آقای مظاهری سیف خواهیم داشت. من دعوت میکنم از جناب استاد مظاهری از بیانشون بهرمند بشیم با موضوع معنویت منهای دین.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشبختم که در خدمت شما هستم و در این سلسله جلسات میتونم مطالبی رو ارائه کنم خدمت دوستان بزرگوار. عرض شود که در خصوص معنویت منهای دین، ما طبیعیه که ابتدا مفهوم معنویت رو بررسی بکنیم، بعد ببینیم معنویت منهای دین و به علاوه دین چیست. خود موضوع معنویت موضوع مهمیه. حالا تو این شبها هم حتما در موردش زیاد گفتگو شده، دوستان بزرگوار هم تأملات و مطالعاتی احتمالاً در این باره دارن، ولیکن من حساسم روی این که واقعا ما تلقی روشن و متمایزی از مفهوم معنویت داشته باشیم، متمایز از دین، متمایز از عرفان، متمایز از اخلاق، متمایز از باورها و اعتقادات. چون گاهی اوقات بعضی از اساتید و پژوهشگران که در باب معنویت سخن میگن، وقتی مفهوم مورد نظرشون رو یه مقدار کنکاش میکنیم، میبینیم منظورشون از معنویت همون دین و دینداریست یا اخلاقه، تعهد و تقید به مسائل اخلاقی، یا اینکه سیر و سلوک و بحثای عرفانی مد نظرشون. در این موارد میتونیم بگیم که معنویت مهمل شده، یعنی مفهوم خاصی نداره، به جای یه مفهوم دیگری داره به کار میره و تقریبا همون معنا رو داره ارائه میکنه. اما به نظر میاد که معنویت، این مقوله‌ای که در چند دهه اخیر برای ما انسانها بسیار مهم شده و باب بسیاری از گفتگوها رو باز کرده، چیزی نیست که ما اون رو فرو بکاهیم به هر یک از مفاهیمی که در گذشته استفاده میکردیم. به نظر میاد یک قلمرو جدیدی از آگاهی، یک سنخ تازه‌ای از مسائل برای ما وجود داره و اونها رو داریم تحت عنوان معنویت دسته‌بندی میکنیم. اینو باید دقت کنیم و خوب کشفش کنیم و بشناسیم. من همیشه برای اینکه معنویت رو بتونیم درست تصور بکنیم، به زمینه پیدایش این مفهوم اشاره میکنم. ببینید، مفهوم معنویت در این کاربرد امروزی که بسیار هم رایج شده و ما الان داریم ازش استفاده میکنیم، در این چند دهه اخیر به خصوص رواج بسیار زیادی پیدا کرد. چی شده که رواج پیدا کرده؟ داستان به اینجا برمیگرده که انسان مدرن احساس کرد میتونه با تکیه بر عقل خودش، با تکیه بر طبیعت و علوم تجربی و پیشرفت‌های علمی که میتونه داشته باشه، میتواند برای خودش آرامش و خوشبختی و سعادت و رفاه به وجود بیاره، میتونه بهشت رو در زمین برای خودش بسازه و دیگه نیازی به خدا و بهشت خدا نداره. این تلقی انسان مدرن بود، لذا دین و باورهای دینی رو کنار زد. اما وقتی که پیش رفت و آمد جلو در نیمه دوم قرن بیستم، دید که چه فاجعه هایی برای خودش به بار آورده و از همه مهمتر، هر چقدر که دوروبرش رو پر از ابزارهای تکنولوژیک و امکانات و فضاهای پیشرفته کرده که در اونجاها میتونه خیلی لذت ببره، خیلی آسایش داشته باشه، خیلی خوش بگذرونه، اما یک چیزی، یک حقیقتی در درونش گم شده. احساس کرد یک خلایی در درونش داره که نمیتونه هیچ جور پرش بکنه. شهرهای شلوغ، خانه‌های پرزرق و برق، برج‌های سر به فلک کشیده، هر چی ابزار رفاهی برای خودش فراهم کرده، اون خلأ درونی رو نتونسته پر بکنه. اینجا بود که مقوله معنویت به میان آمد. که یه چیزی تو درون ما هست با پول و رفاه و لذت و خوشگذرونی و نمیدونم امکانات و وسایل و ابزارهای تکنولوژی و پیشرفت علم و دانش و اینا ما نتونستیم بهش برسیم. اون چیه؟ این سوال بنیادی نیست که باب معنویت رو باز میکنه. اون چیه در درون ما که اگر نباشد تمام امکانات رفاهی و ابزارها و فرصتهای خوشگذرانی مادی نمیتونه ما رو راضی کنه، نمیتونه ما رو آرام بکنه، نمیتونه در ما احساس خوبی به وجود بیاره، به زندگی ما معنی بده. این مسئله بسیار مهمیه. ما اینو باید بشناسیم. بعضی اومدن گفتن خب این یعنی هدف داشته باشی تو زندگی. یه هدف اگه آدم تو زندگی داشته باشه اون خلأ در درونش پر میشه. بعضی گفتن نه، یه عشق باید وجود داشته باشه. اما تمام اینها هم بود و اون خلأ باز وجود داشت. در نهایت به این نتیجه رسیدن که اون یک رابطه درونی با یک حقیقت متعال و قدرت برتره که در ادیان به نامهای گوناگونی نامیده شده. خدا، الله، گاد، یهوه، هر دینی بالاخره نامی بر اون حقیقت گذاشته و تعریفی ازش ارائه داده. ولیکن اون رابطه‌ای که درون ما از درون ما برقرار میشه با یک حقیقت متعالی، با یک حقیقت مقدس، با یک کمال مطلق، اون رابطه گم شده که ما دیگه آرامش نداریم. اون رابطه گم شده، اون رابطه از بین رفته و بهش توجه نمیشه و نتیجه شده میزان روزافزون افسردگی، نمیدونم اضطراب، پوچی، خودکشی، اعتیاد و این همه عوارضی که در زندگی انسان امروزی ما باهاش مواجه هستیم. و معمولا افرادی هم که در رفاه هستن این عوارض و آسیب‌های روحی روانی بیشتر دامنگیرشون میشه گویا. اونایی که درگیری مسائل مادی و زندگی روزمره هستن، اینا شاید کمتر فرصت میکنن به این دغدغه‌های درونیشون فکر کنن و احساس پوچی بکنن. ولی کن در خیلی کشورهای پیشرفته شما به راحتی میبینید اتفاقا افراد مرفه، موفق دست به خودکشی میزنن. این چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ چه فقدانی؟ چی کم داشته این آدم که دست به یه همچین کاری زده؟ این موضوع بسیار مهمی است که ما بدونیم سراغ چی می‌خوایم بریم. بله ممکنه بگیم آقا دین میاد این خلأ رو پر می‌کنه. بسیار خوب. دین چه آورده‌ای دارد که این خلأ رو پر می‌کنه؟ اینو باید درست بشناسیم. یه چیزی از دین رو ما باید به میان بیاریم که به اون رابطه درونی کمک می‌کنه. سوال وقتی تا حدی روشن میشه دیگه پاسخ کلی و مبهم به دردش نمی‌خوره. وقتی ما میگیم اون رابطه درونی و قلبی با حقیقت متعالی و امر مقدس و نمیدونم کمال مطلق، دیگه نمیتونیم بگیم آقا بیا دین اینو حل میکنه. نه، اینجوری نمیشه گفت. بعد مشخص بگو کجای دین به اون رابطه پاسخ میده. میگه همه دین. وایسید. نه، همه دین پاسخ نمیده. همه دین چنین امکانی را ندارد. شما باید مشخص بکنید کدوم بخش دین این پاسخ را میده. دین کارها کردهای بسیار زیادی داره. دین برای تمام زندگی ماست. ما اگر مشخص بکنیم کدام قلم رو از آموزه های دینی میتونه این مسئله بشر مدرن رو حل بکنه، اون وقت میتونیم از معنویت دین یا پاسخ دین برای معنویت سخن بگیم. ولی به هر حال بشر مدرن، اون اندیشمندان، اون کسانی که مسئله معنویت براشون موضوعیت پیدا کرد، مسئله شد و روش شروع کردن به کار کردن، فکر کردن، تأمل کردن و تحقیق کردن، بعضیشون علاقه نداشتن به سمت دین برگردن به خصوص تجربه‌ای که در گذشته از نهاد دین داشتن در قرون وسطا و حالا اون مسائلی که بود و منجر به چالش با دین شد و بعدم کنار گذاشتن دین، دیگه نمیخواستن اون تجربه رو تکرار کنن، شروع کردن خودشون تلاش کردن، هم از مسائل روانشناسی استفاده کردن، هم از نظریه های فلسفی استفاده کردن، هم از منابع دینی استفاده کردن. نه اینکه بخوام به یه دین برگردم و در یه دیسیپلین دینی قرار بگیرن، دیگه مثلا عضو یک کلیسا بشوند یا به یک دین خاصی متعهد بشن، نه، همه ادیان رو شروع کردن بررسی. هندویسم، بودیسم، ادیان ابتدایی، ادیان مشرکانه، بت‌ها، خدایان گوناگون، اساطیر یونان و مصر و همه اینا رو بررسی کردن، ببین چی در اینا به دست میاد. و نظریه های روانشناسی رو هم به کار گرفتن، فلسفه های مدرن رو هم به کار گرفتن، فلسفه های قدیم رو هم به کار گرفتن. خلاصه رفتن سراغ هر چه که میراث بشری بود و در مذهان این بود که بتونه پاسخ بده به اون مسئله معنوی ما، همه رو بررسی کردن و خودشون دست به خلق یک سری پاسخها و راهکارها زدن. اینجاست که معنویت منهای دین به وجود میاد. یعنی یک راه و روشی، یک مجموعه از بینشها، نگرشها، تفسیرها از جهان هستی، از عالم و آدم، از زندگی، از مرگ، که بدون پایبندی به یک دین خاص این پاسخ ها و راه و روش ها و بینش ها داره ارائه میشه. ممکنه رنگ و بویی از یک دینی هم در یک گوشه ایش بیاد، رنگی از یک دین دیگر هم در گوشه دیگر این بینش بیاد، ممکنه یه جاهایی هم مثلا کاملا جنبه های فلسفی پیدا بکنه، بره از رهاورد ها یک مکتب فلسفی استفاده بکنه، هر چیزی در این امکان داره. لذا معنویت منهای دین یک معرکه پرآراه. شما جریانهای گوناگونی رو دارید که همشون در شمار معنویت‌های بدون دین حساب میان. چرا؟ چون خب هر کس میتونه بره از این میراث بشری استفاده بکنه، از ادیان گوناگون، از فلسفه ها، از نظریه های علمی، از داستان ها، نمیدونم حکایت ها، میراث ادبیاتی که در جهان به جا مونده، از تمام اینها میتونه استفاده بکنه، یه ترکیبی برای خودش درست بکنه، میشه یه پاسخ متفاوت، یه پاسخ معنوی به مسئله معنوی بشر که با پاسخ دیگری، با معجونی که دیگری درست کرده متفاوت باشه. برای همین ما امروز شاهد شکلگیری هزاران جریانی هستیم که مدعی معنویت گرایی هستن. از کجا این تکثر به وجود اومد؟ از اولا منابع متعددی که اینا بهش مراجعه میکنن و ثانیا ذوق‌ها و نظرهای مختلفی که در ترکیب کردن این منابع وجود داره. با دوزهای مختلف از این مجموعه میان یه ترکیبی درست میکنن و یه جریانی ارائه میدن. اینجوریه که معنویت بدون دین شکل میگیره. و خب دیگه حالا باید آدم ها در یافتن اون چه که مورد نظرشون هست یا خودشون دست به خلاقیت بزنن یا برن شروع کنن به آزمون و خطا، یکی یکی مکاتب موجود، جریانهای موجودی که ارائه شده رو تجربه بکنن، اگر احساس خوبی داشتن باهاش که ادامه بدن، اگر نداشتن عوضش کنن، بذارن کنار، برن سراغ آزمودن جریان دیگری. که این اتفاق هم داره میفته امروزه. یک پژوهشی در حوزه علوم اجتماعی انجام شده درباره افرادی که گرایش پیدا کردن به این جریان‌های معنوی و دین‌های جدید. بسیاری از افراد گفتن که ما که الان وارد این جریان شدیم، تجربه اول ما نیست. یعنی قبلا جریان‌های دیگر هم آزمودیم. احتمالاً تا یه مدتی هم احساس خوبی داشتیم. ولی وقتی رفتیم جلو و کم کم دیدیم دیگه این سوالای ما رو جواب نمیده، دیدیم دیگه این برام قانع کننده نیست، تا کنار گذاشتن رفتن سراغ بعدی، بعدی و بعدی، همینجوری دیگه این تجربه ادامه داره. هزاران جریان وجود داره، ما می عمر محدودش از 70 تا 90 ساله خواهیم داشت معمولا و دیگه عمر ما کفاف نمیده این چند هزار تا جریان معنوی رو بررسی بکنیم. ازا بالاخره به یه تعدادی از اینا در طول عمرمون مشغول خواهیم شد و بعدم معلوم نیست کامیاب از این دنیا میریم یا ناکام. این شرایطی است که معنویت بدون دین ایجاد کرده. منطقی هم برای انتخاب در بین اونها وجود نداره. میگن که دیگه برو ببین کدوم به مزاج تو سازگاره، کدوم حال تو رو خوب میکنه. اگه یه جریان معنوی رو دوست داری که توش رنگ و بوی خدا هم هست، خب برو یه دونه خداگراش رو انتخاب کن. اگر نه، زیاد با خدا میونه خوبی نداری، برو یه معنویت بدون خدا انتخاب کن. اگر میخوای یه زن مثلا فرمت باستانگرایی باشه، کهن باشه، از اصالت داشته باشه، برو سراغ معنویت های شرقی. اگر میخوایی خود بروزتر باشی و مثلا مدرنتر زندگی کنی و معنویتت هم سبک مدرنتری داشته باشه، یا برو سراغ معنویت های غربی. ممکنه شما دوست داشته باشید یه معنویتی رو آزمایش بکنید که یه مقدار جنبه های آیینی داره. خب جریان های معنوی وجود دارن که به شما یه سری آداب و روش و مناسک یاد میدن. مناسک نه به معنای دینیش، به اون معنای الزامات شرعی که باید فرد به اونها مقید باشد، نه به عنوان یه سری توصیه ها و ترجیح ها. مثلا گیاه خاری بکن، صبح عصرها حتما بشین 20 دقیقه مدیتیشن کن، اینجوری رفتار کن، اونجوری رفتار نکن. معنویت هایی هم هستن که خود بازترن، اینقدر توشون ارد وجود نداره، دستورالعمل زیادی ندارن. نه، میگن تو فقط عشق ببر، حالت خوب باشه، خوشحال باش، احساس گناه نکن، هر جوری که راحت دلت میگه زندگی بکن، در لحظه باش. مثلا خیلی دیگه توش مناسک و آداب و آیینی وجود نداره. برنامه عملی خاصی به شما نمیده که یه ساعتی بخوای بشینی اون اعمال رو انجام بدی. برنامه اگه به تو ارائه میده یه سری توصیه هایی برای حال درونی خودت، کمین در لحظه زندگی کن، نمیدونم این کارو بکن، اینجوری فکر کن، اینجوری ببین، اینجوری حس کن. درونیه بیشتر، اعمال عینی و قابل مثلا الگوگذاری در رفتارهای ظاهری نداره. این فضای متنوعی که به وجود اومده طبیعت معنویت بدون دین. یعنی وقتی شما اقتدار الهی و آسمانی نداری برای اینکه یک برنامه یا یک راه و روش و بینش معنوی پیدا بکنی، دیگه میای رو زمین. رو زمین هم دیگه فضای متکثره، فضاییه که هر کس هر چی میخواد میگه و خلاقیت ها به وفور وجود داره و روزافزونه و شما هر روز با جریان های معنوی تازهی مواجه میشید که اگه وقت کنی باید بری اونا رو هم امتحان بکنی و باشون آشنا بشی. یه نوع بیهنجاری، بیقاعدگی، شاید بتونیم به لحاظ بگیم افسار گسیختگی در معنویت بدون دین وجود داره. این طبیعتشه، این تکثر، این بیقاعده بودن، این شخصی بودن، ذوق و سلیقه‌ای بودن، این خاصیتشه. بهترین حالت اینه که شما به هیچ کدوم از این معنویت‌های موجود اعتنا نکنی، بری اون چی که خودت میخوای و بسازی، معجون مناسب ذائقه خودتو بسازی و ترکیب. حالا اگر انقدر خلاقیت نداری، میتونی بری یکی از این موارد موجود رو پیدا بکنی، یا یه کمی خلاقانه تر دو سه تا از اینا رو برداری با هم ترکیب بکنی و اصلا خود یه چیزی درست بکنی. و من تصورم اینه که این شرایطی که امروز ما در معنویت بدون دین و توسعه گسترده اون در سطح جهان داریم، نمیتونه شرایط پایداری باشه. به یک علت، و اون اینه که ما دوست داریم به نیاز معنویمون یه پاسخ واقعی بدیم. ما فطرتاً با تمام وجودمون میخواییم یه معنای واقعی پیدا بکنیم برای زندگیمون، برای وجودمون. ما میخواییم یه پاسخ واقعی پیدا بکنیم برای مسئله معنویمون. ما نمیخواییم سر خودمون رو گرم کنیم، نمیخواییم وقت بگذرونیم. درسته که جاذبه های جانبی این معنویت های بدون دین آدم ها رو جذب میکنه، سرگرم میکنه، ولی یه موقعی همین افراد وای میستن میگن آخه تو دنبال معنویت بودی، الان رفتی سراغ جاذبه های فرعی این جریان، بعد خستت کرد رفتی سراغ اون جریان، اونم دیدی واقعا پاسخ تو رو نمیده، رفتی سراغ جریان، تا کی میخوای ادامه بدی؟ بشر زیر بار این فضای ناواقع گرایانه نمیره. اینکه هر کی هرچی دوست داره همون پاسخ معنوی اوست، این برای ما ارضا کننده نیست. اگر معنویت بدون خدا میخوای بفرما، اگر معنویت با خدا میخوای بفرما، هرچی بخوای ما داریم. این حالت سوپرمارکت معنوی درست کردن، این اصلا ضد معنا بخشیه، این سرگرمیه نه واقعیت نه معنایابی. لذا یه تضاد درونی وجود داره در خود این معنویت مدر، خود این معنویت های بدون دین. بدون دین بودنش دست ما رو از یه واقعیتی که بتونیم روش قسم بخوریم که آقا این است و جز این نیست، دست ما رو کوتاه میکنه. بدون دینه، هیچ منبع با حجیتی با اعتباری وجود نداره پشتش. ذوق و سلیقه یه نفری بوده اومده اینو درست کرده، یه عده‌ای هم پسندیدن پیروش شدن، صداش بلند شده به گوش ما هم رسیده. این چیزی نیست که ما بتونیم دست به اون بزنیم و قسم بخوریم بگیم این همونیه که ما میخواییم و این گمشده ماست و این پاسخ نیاز ماست. از اون طرف تو معنویتش ما دنبال حقیقت میگردیم، تو بدون دینش دستمون از حقیقت کوتاه میشه. این تناقض درونی که تو معنویت‌های بدون دین به وجود اومده و این فضای متکثر رو به وجود آورده، به نظرم میاد که ارضا کننده نیست. یه خورده از این شور و هیجان و بحران‌هایی که بشر مدرن در اون هست، اگر ما یه خورده این شرایط برامون عادی بشه ازش بگذریم، به خودمون نگاه بکنیم که الان داریم چه میکنیم، بگیم بابا اینا هیچ کدومش اون چیزی که واقعا میخواییم نیست، فعلا تازه است، جذابه، نوظهوره، داره هر روزی جریان جدیدی به وجود میاد و جاذبه نوبودن ما رو با خودش همراه میکنه. فشارها و بحرانها و مسائل روحی و روانی و از بین رفتن روابط انسانی و فروپاشی خانواده و بحران‌های مختلفی هم که ما رو احاطه کرده، ما رو وادار میکنه که بالاخره به یک دستاویز معنوی چنگ بزنیم، به یه مأوای معنوی پناه ببریم. ولی تا کی؟ یه زمانی قطعا بشر به این خواهد رسید که اون زمان دور نیست، که میگه اینا هیچ کدوم جواب من نیست، من یه جوابی میخوام که واقعا بشه صفر روش وایساد و ازش معنا گرفت، برای زندگی و مرگم معنا ازش به دست بیارم، حتی به مرگ من معنا بده، به مرگ من ارزش و افتخار بده. یه همچین چیزی رو ما میخوایم. لذا من به نظرم میاد معنویت های بدون دین، معنویت های اگرچه جذاب هستند و یک جولانی خواهند داشت، ولی دولت مستعجلند و پایدار نمیمونند. همین الانم داریم میبینیم، یعنی همین الانش هم بعضی از این جریان ها میاد یه اوجی میگیره بعد فرو میشینه، یه موقعی خیلی سر و صدا و شور و هیجان به راه میندازه، جنجال هایی برمیانگیزه، اما بعد از مدتی میبینیم که فرو نشست، جریان دیگری اومد و امواج او بالا گرفت تا نوبت او برسه که فرو بنشینه و یک موج دیگری بلند بشه. این وضعیتیه که ما در معنویت بدون دین داریم. یه حسن داره، یه عیب داره. یعنی این معنویت بدون دین قطعاً فضای گذرایی خواهد داشت و یه روزی بشر به این نتیجه میرسه که اینا به دردش نمیخوره. حسنش همین بیداری است که داره در ما انسان‌ها ایجاد میکنه. ما داریم متوجه یک ابعاد مهمی در وجود خودمون میشیم. حتی برای متدینین هم مفیده، از این جهت که اگر تا کنون دین رو یک برداشت ظاهرگرایانه ازش داشتن که آقا دین مجموعی از این باورهاست که باید بپذیری و اعتراف بکنی و مجموعی از اعماله که اینا باید بری انجامش بدی، اگر متدینین هم تا کنون برداشت ظاهرگرایانه از دین داشتن، با این جریان‌های معنوی یه مقدار متوجه لایه‌های عمیق‌تر دین میشن، اون ابعاد معنوی دین رو بهش توجه میکنن که من به نظرم میاد تا حدی این مغفول بوده. دین چون یه کارکرد مهم نظم بخشی اجتماعی داره، به صورت یک نهاد اجتماعی میاد در جامعه بشری انضباط برقرار میکنه، روابط رو ساماندهی میکنه، این جنبه دین گاهی اوقات باعث میشه که اون جنبه معنوی دین، ابعاد باطنی و لایه‌های درونی دین مورد غفلت قرار بگیره. این جریان‌های معنویت بدون دین مزیتشون اینه که اولا بشر رو متوجه اون مسائل درونی خودش میکنن، دو اینکه انسان‌های متدین رو هم متوجه همین مسائل میکنن که آقا این دین داره یه سری مسائل درونی تو هم حل میکنه یا میتواند حل کند اگر توی متدین تا حالا ازش استفاده نکردی. اگر یه فرد متدین، یک جامعه متدین فقط در ظواهر دین مونده، این معنویت های بدون دین میتونن او رو متوجه اون لایه های باطنی بکنن، ظرفیت های کمتر مورد توجه قرار گرفته یه دین رو معرفی کنن، توجه ها رو به سمتش جلب بکنن. این مزیتش، این بیداری معنوی که به وجود میاد هم در غیر دینداران و هم در دینداران. اما یه عیب بزرگی هم داره. عیب بزرگ این معنویت های بدون دین اینه که ممکنه برای ما یه سری انگاره هایی درست بکنه که دیگه نتونیم بریم زیر بار معنویت دینی. مثلا برای ما جا بندازن که معنویت در ذات خودش باید مناسب ذائقه من باشه، به هر حال حتی اگه من دنبال یه واقعیتی هم هستم، یکی از ملاک‌های مهم من این میشه که من خوشم بیاد ازش. این میتونه از اون رسوبات معنویت بدون دین باشه که این قالب رو برای ما بذاره. حالا اگه بعداً فهمیدیم آقا این معنویت‌های دین بدون دین به درد نمیخورن و اینا هیچ رگ و ریشه اصیلی ندارن و نمیتونن پاسخ حقیقی به نیاز ما بدن، بعد که میریم سراغ معنویت دینی، اینطور سلیقه ورزانه ممکنه بخوایم ازش استفاده بکنیم، از معنویت دینی برداشت بکنیم. اینا آسیبه. اینجور انگاره ها رو باید مراقبش باشیم که اینا میتونه پیامدهای منفی باشه که معنویت بدون دین برای ما به جا میگذاره و بعدن ما این پیامدها، حالا باید به این پیامدهاش هم پاک بکنیم تا بتونیم اون معنویت حقیقی رو به زندگی خودمون راه بدیم. این یه خلاصه ای از در واقع بحث معنویت بدون دین. و من اگه بخوام یه خورده آینده نگرانه بحث بکنم و آینده بینی بکنم، باید بگم که فکر میکنم به زودی این معنویت های بدون دین بساطشون جمع خواهد شد. اینها به جهت اینکه پاسخگوی اون نیاز فطری ما نیستن و اون چیزی که گم شده ماست در اونها یافت نمیشه، به این جهت اینا به زودی کنار گذاشته میشن، از صحنه زندگی بشر تکراری میشن و با همه تنوعشون تکراری میشن دیگه، خیلی عناصر مکرر مشابه درشون پیدا میشه. آدم ها انقدر هم خلاق نیستن که بتونن واقعا کارهای نو بکنن. با اینکه ما میبینیم جریان های جدید از خواستگاه های جغرافیایی بسیار دور از هم داره به وجود میاد، ولی برخی آموزه های اینا رو وقتی نگاه میکنیم بسیار به هم مشابهند و همینا باعث اون میشه که احساس تکراری بودن در اونا به وجود بیاد بزودی. و اینا و از همه مهمتر همونه که اصلا پاسخگوی اون نیاز حقیقی ما نیست. اینا کنار میرن و خورشید معنویت حقیقی طلوع خواهد کرد. اون پاسخ واقعی به نیاز بشر اون فرا خواهد رسید، به زودی فرا میرسه. و ما فقط باید به یه موضوعی توجه بکنیم، نکنه ظاهرگرایی دینی مانع از این بشه که ما اون معنویت حقیقی رو نپذیریم. ما اینجوری فکر بکنیم که همین ظواهر دین فقط مهمن و انقدر متعصبانه و سخت روی این ظواهر بیستیم که اجازه ندیم کسی لایه‌های باطنی این دین رو بیاد برای ما باز بکنه، اسرار آشکار و نهان او رو به ما بگه. این یه تهدید جدی. کجا این تهدید جدی تر میشه؟ زمانی که ما ببینیم معنویت‌های بدون دین آمدند در مقابل دین ایستادند، این باعث میشه که متدینین هرچه سفتر به دینشون بچسبن. بعد که اون معنویت‌های بدون دین از عرصه خارج شدن، حالا دیگه این تسلب و این تعصب شکست ناپذیر میشه. این میمونه که شما به یه دستاویزی چنگ زدی، رقبا هم از دور خارج شدن، شما دیگه دستوردار نیستی، شما راز موفقیت خودت رو همین ظاهرگرایی دینی میدونی. یه تعصبی داره برات ایجاد میکنه که دیگه اجازه نمیده تو رها بشی از اون. و اگر کسی بخواد بیاد این دین رو بیشتر به تو معرفی بکنه، حقایق نهانش رو به تو بگه، تو نمیپذیری. به خصوص، بازم دقت کنیم، به خصوص وقتی که ما میبینیم این بالاخره جنبه های معنوی به هم شباهت دارن دیگه. معنویت بدون دین یه شباهتی به معنویت دینی هم داره، به همین جهته که ما همه رو معنویت حساب میکنیم. اصلش همشون معنویته، ولی این شباهت هایی که به نظر میاد و شاید در واقعش اگه وارد بشی ببینید اصلا شباهتی هم نیست، ولی تو نگاه اولیه بالاخره اون داره به ابعاد درونی وجود انسان توجه میده، معنویت دینی هم به همون ابعاد میخواد توجه بکنه. همین درونگرایی در برابر برونگرایی و ظاهرگرایی ممکنه موجب بشه که ما اگر کسی آمد خواست اون معنویت دینی رو به ما معرفی بکنه، او رو محکوم بکنیم به معنویت منهای دین. دیگه اصلا حرفشو گوش ندیم. آقا این معنویت دینی داره میگه، این داره لایه‌های باطنی همین دینو بر ما باز میکنه، این داره حقیقت رو از برای ما پرده برداری میکنه. من اگه بخوام اجازه بدید یه مقدار بحث رو توی لایه شفافتر و مصداقی‌تری پیش ببرم. اون جایی که مقسم مشترک بین معنویت منهای دین و معنویت دینی، یه مقسمی وجود داره که ما میگیم اون معنویت است، حالا منهای دین به علاوه دین دو شاخه میشه. بعضیا بدون دین میرن دنبال این معنویت، بعضیا با دین میرن دنبالش. خب قطعا اونایی که بدون دین میرن به بیراهه کشیده میشن، پاسخ درست پیدا نمیکنن، به سرابهایی گرایش پیدا میکنن که اونها رو ناکام و تشنه میگذاره و خلاصه دستشون خالی میمونه. و اونهایی که میرن سراغ معنویت دینی قطعا دارن از راه درستش وارد میشن و میتونن به نتایج کامبخشی برسن. اما اون مقسمه چیه؟ گفتیم اون رابطه قلبی با خدای متعال، با امر مقدس، با کمال مطلق. بیایم این رابطه قلبی رو یه خود روش تأمل بکنیم، ببینیم دقیقاً منظور چیست. رابطه قلبی با کمال مطلق، با امر مقدس، با حقیقت متعال. تو مواجهه اول با این مقوله افراد ذهنشون میره سراغ عرفان، یعنی اون کسانی که بالاخره اولیاء خدا هستند و سیر و سلوکی کردن و و مواجهه قلبی با خداوند دارن. نور خدا و حضور خدا رو درک میکنن، میبینن، با کمال مطلق در ارتباطند و با اون سر و سری دارن. این برداشت غلطی است از معنویت. اینو بذارین کنار. یه سطوحی از معنویت وجود داره که انقدر سطح بالا نیست و به خاطر همینه که از تو معنویت، معنویت بدون دین و معنویت با دین در میاد، معنویت منهای دین و به علاوه دین در میاد. به خاطر همین سطوح پایینشه، به خاطر تشکیکی بودن معنویته، زو مراتب بودن معنویته. معنویت دارای درجاتی است. بله، یه درجه عالیش میره در قلمرو عرفان و اون قرب الله در حد عالی، اون که حتی اونجایی که پیامبرم رسید دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، ما اونم میتونیم معنویت حساب بکنیم. ولی دیگه اون نوک پیکان رشد معنوی است که بشر میتونه بهش برسه و اون نقطه، نقطه رسول اللهه که در نوک این پیکان رشد و شکوفایی و تعالی معنوی قرار داره و بعد اون انبیا و اولیا هستن. ولی این پیکان یه تهی داره، این قله یه دامنه‌ای داره. اون چیزی که کشف معنوی ما انسان‌های این روزگاره اینه، اون چیزی که بشر مدرن فهمید این بود که همه انسان‌های تجربه معنوی دارند. همه ما یک رابطه درونی با اون امر متعال داریم، با خدای بزرگ داریم، با اون قدرت مطلق، کمال مطلق داریم. همه ما داریم از اون کسب فیض می‌کنیم، کسب معنا می‌کنیم، کسب نور می‌کنیم. همه، حتی کسانی که او رو باور ندارند، حتی کسانی که او رو انکار می‌کنند، حتی کسانی که برخلاف اراده او دارن زندگی میکنن و حرکت میکنن، اونها هم از او جدا نیستن. اینو بشر مدرن فهمید. فهمید که چرا دوچار پوچی و بیمعنایی میشه. فهمید که چرا دوچار افسردگی میشه. چرا اضطراب فراگیر پیدا میکنه. چرا به اعتیاد رو میارن مردم. اون معنا رو گم کردن. بهش توجه نکردن، چون میدونید اگرم گم کردنش به معنای کنار رفتنش بود به طور کل از عرصه زندگی، خب باز درد درست نمیکرد برای ما، باز ما رو آزار نمیداد، ما رو رنجور نمیکرد. آقا ما گذاشتیم کنار، داریم زندگی میکنیم، خوش میگذرونیم دیگه، تموم شد. نمیشه. ندای الهی همواره در درون ما برخواسته است که من تو رو برای خودم آفریدم، تو داری چه غلطی میکنی؟ این بیقرار میکنه انسان. حتی کسی که در مسیر خدا نیست، حتی کسی که منکره، حتی کسی که هیچ باوری به او نداره، این ندا رو در درون خودش نمیتونه خاموش بکنه. لا تبدیل لخلق الله. میتونه نشنیده بگیره، خودشو میتونه بزنه به کری، به کوری، ولی اون ندا خاموش شدنی نیست. این تعارضه و تضاد درونی برقرار میشه. بشر مدرن اینو داره میفهمه که آقا من هرچی هم خودمو بزنم به اون راه، خدا دست از سر من بر نمی داره. این رابطه درونی من با خدا ناگسستنیست. یه تعبیری مقام معظم رهبری دارن، میگن که اینجور فکر نکنید که اگر کسی رفت دنبال گناه و معصیت، این میتونه از زندگیش لذت ببره، خوش بگذرونه. اصلا خدا انسانو اینجور نیافریده، چنین انسانی رو نیافریده که بره در مسیر گناه و بعدم بتونه خوش بگذرونه، لذت ببره، راضی باشه از زندگیش. اصلا ما این شکلی خلق نشدیم، برای اون راه خلق نشدیم. ما برای بندگی خدا خلق شدیم، برای طاعت خدا خلق شدیم. ما با تمام وجودمون عبد او هستیم، مخلوق او هستیم، او خالق ماست، دست رحمت او بر سر ماست. تمام وجود ما پر از اسماء الهی است، تمام عالم پر از اسماء الهی است. ما در یک جهان این شکلی داریم زندگی میکنیم، وجود ما اینطوری ساخته شده. معنویت، اینا مبانی معنویت ها، معنویت مقسمی، اون معنویت ریشه که حالا بعد شاخه‌های مختلف ازش در اینه که انسان مدرن متوجه اینو کشف کرد. اینو این کشف مهم نیست، این خیلی کشف مهم. انسان‌های متدین در خلال دینداریشون ناخودآگاهانه داشتن به اون نیازهای معنویشون پاسخ میدادن. لحظات مناجات و دعا و سجده و عبادت و خضوع و خشوع و عشق و زاری و مناجات و گفتگوی خصوصی و با خدا، اینا اون ارتباطه رو برقرار میکردن، میپذیرفتن، میرفتن توش با تمام قلبشون، خدا رو میدیدن، عشق او رو درک میکردن، قدرت او رو، پناه بردن به او رو، اون آرامش در آغوش خداوند و تمام اینا رو متوجه میشدن، اما بهش فکر نمیکردن. اصلا تصور نمیکردن انسانهای متوجه، همین الانش هم اینجوریه، باور نمیکنن که آقا دارن با چشم دلشون خدا رو میبینن، نور خدا رو میبینن، این آغوش رحمت الهی به سوی اونها بازه، خدا داره با قلب اونها حرف میزنه. اصلا اون نگاه ظاهرگرایانه به دین اصلا اینا رو نمیپذیره. وقتی هم بهش میگی، میگه آقا تو تا حالا سجده ای کردی که دوست نداشته باشی سر از سجده برداری؟ میگه آره. میگه خب آقا تو اون لحظه قلب تو چه لذتی رو داشت تجربه میکرد؟ چی داشت میدید از اون عظمت الهی که میدید من نباید تا ابد سر از سجده بردارم؟ ولی سختشونه این لایه باطنی رو بهش توجه بکنه. این یه مانعیه ها، این ظاهرگرایی یه مانع جدیه و ما امروز باهاش خیلی جدی درگیری. و من نگرانم بعضی از دوستانی که این لایه های ظاهرگرایی در باورهای اونها، در ارزشهای اونها تقویت شده، سخت شده و اینها دیگه چیز بیشتری از دین نمیتونن برداشت بکنن. خیلی خطرناک میشه. من برای آینده یکمی نگرانم که یه وقت به مقاومت در برابر خورشید حقیقت که طلوع میکنه منتهی نشه. ولی به هر حال این حقیقت معنویت اینه. اینا بشر فهمید، این تجربه ها رو انسان‌های مدرن دارن باور میکنن، دنبالشن با هزار و یک روش راست و دروغ، با انواع مدیتیشن ها و نمیدونم مراقبه ها، میخوان این تجربه ها رو تقویت کنن در خودشون. اینی که گاه به گاه به دست میاد، میخوان یه جوری راه و روشی براش داشته باشن که بتونن تثبیتش کنن. هر وقت خواستن به اون تجربه برگردن، اون آرامش، اون عشق، اون نور، اون آگاهی رو در درون خودشون بیابن. لذا به دینم که نمیخوان برگردن، میرن سراغ روش‌های ابداعی. لذا اصل معنویت این رابطه قلبی با خداست، این شهودی است که همه ما داریم، همه ما او رو میبینیم، همه ما با نور خدا زنده ایم، همه ما با اون معرفتی که او در وجود ما جاری کرده داریم زندگی میکنیم. بخوام من لایه‌های بحث رو باز بکنم خیلی طولانی میشه، ولی ما هممون با معنویت زنده. اگه نبود میکشتیم خدا. اصلا یک لحظه این دنیا با رنجها و فراز و نشیبها و عدم قطعیتهاش و آرزوهایی که رسیدیم و دیدیم هیچی نبود، به درد نمیخورد، اصلا اشتباه کردیم. آرزوهایی که ناکام موندیم و بهش نرسیدیم، آرزوهایی که در آینده داریم و معلوم نیست حالا برسی چی میشه، نرسی چی میشه، اصلا زندگی و این دنیا یک لحظه ارزش مکس کردن و ادامه دادن. ما با نور خدا زنده ایم. ما تهش داریم جاودانگی رو میبینیم. ما اون حضور رو احساس میکنیم. بگیم نه، یه جایی یه چیز ارزشمندی وجود داره بالاخره برای زندگی کردن. حالا ممکنه دچار خطای در تطبیق بشیم. اون ارزش زندگی کردن رو به چیزهای واهی تطبیق بدیم. یکی دنبال یه عشقی میره، یکی دنبال یه چشم ابرویی میره، بر بازویی میره، پا پول و مقام و شهرت و ثروت و خلاصه اشیاء و اشخاص و هر چیزی میتونه بیاد و موضوع اون حقیقتی بشه که ما دنبالشیم، میخواییم باهاش به زندگیمون معنا بدیم. این خطاهایی در تطبیق بماند که برای ما به وجود میاد. حضرت امام در کتاب 40 حدیث خیلی خوب این موضوع رو باز کرده، من ارجاع میدم به همونجا، بحث حدیث فطره. ولیکن اصل ماجرا اینه که بشر مدرن داره میفهمه بعد از اینکه این همه حس خودش رو ارضا کرد، این همه جنبه مادی زندگی خودش و وجود خودش رو تقویت کرد، فهمید که آقا یه جنبه دیگه ای وجود داره، یه جنبه دیگه ای هست که بدون اون هیچی ارزش نداره، با هیچی خوش نمیگذره. این کشف بزرگ رو انجام داد و این کشف مقسم ماجرای ماست، معنویت، پایه معنویت. حالا یه موقع هست که بشر میاد میگه من خودم این نیاز رو بلدم پاسخ بدم، به دین کاری ندارم، میشه معنویت بدون دین. اصلشون کشف مسئله یک لطف الهی بود، واقعا یه معجزه بزرگی، اتفاق بسیار خوبه در تاریخ حیات بشر، مسئله رو خوب پیدا کرد. ولی یه موقع صفر وای میسه میگه که من خودم میخوام جواب بدم، خودم پاسخش رو میسازم، خودم این نیازم رو بلدم حل کنم، به دین محتاج نیستم. این میشه مسیر معنویت بدون دین و شرایطی که امروز ما تو این معنویت های نزول، این تکثر فزاینده و این هرج و مرج و یه آنارشی معنوی به وجود اومد که اصلا هیچ هنجاری در کار نیست، هر کی هر چی میخواد میگه و میسازه و میره و بعدم یه تحیر معنوی به دنبال اون به وجود میاد که آدم ها بالاخره نمیدونن پاسخ درست کدومه، با سعی و خطا هم عمر ما کفاف نمیده همه اینا رو تجربه بکنه. راه دیگه اینه که ما برگردیم سراغ معنویت دینی، بگیم اون حقیقتی که داریم او رو در وجود خودمون میابیم، ببینیم اون حقیقت ما رو به چه راهی هدایت میکنه. یکی از راهکارها خواندن کتابهای آسمانیه. بزن کسی که کتابهای آسمانی رو کنار هم بخونه، اگه بدون پیش داوری بی طرفانه بخونه، به قرآن که میرسه حالش عوض میشه. اصلا یکی از موقعیت هایی که تجربه معنوی توش اتفاق میافته مواجهه با قرآن و کلام خداست. بسیاری از افرادی که مسلمان شدن با خوندن و شنیدن قرآن مسلمان شد. بسیاری از کسانی که مسلمان بودن با همین قرآن دینشون تقویت شده، توی شرایطی با یه آیه از قرآن مواجه شدن، چند صفحه از قرآن رو اتفاقی خوندن، گذری خوندن، شنیدن و این تحول بزرگ رو در اونها ایجاد کرد. این کتابیست که یخرجهم من الظلمات الى النور، این تأثیر میذاره رو آدم. یکی از موقعیت‌هایی که این تجربه‌های معنوی پیش میاد تو طبیعت. ما گاهی اوقات در طبیعت فراتر از اون ظاهر عادی و مادیش احساس می‌کنیم که داریم خلاقیت خدا، خالق رو اصلا در خلقت می‌بینیم. حکمت و لطف و عشق و تدبیر و زیبایی و همه چیز رو مشاهده می‌کنیم. عظمت و شکوه خداوند رو در طبیعت مشاهده کنیم. لذا یه پدیده ساده طبیعی که بارها هم دیدیمش، گاهی چنان ما رو مجذوب میکنه، این شکوه آسمان، این طبیعت، این رود، نهر، نمیدونم، پرندگان، گاهی اوقات یه گل زیبا، یه درخت سربرافراشته، گاهی اینقدر آدم رو مجذوب خودش میکنه که انگار تا حالا ندیده اینا. این هم تو معنویت حقیقی هست، تو معنویت دینی هست، هم تو معنویت بدون دین. تو معنویت بدون دین به یه شیوهی میرن دنبال این تجربه ها. تو معنویت دینی با یک بینشی، با یک روشی میرن سراغش. تو معنویت دین بدون دینی مثلا فرض بکنید که میرن در طبیعت میمونن، اقامت میکنن شب زیر آسمون تو جنگل، خلاصه یه مدتی عزلت میگزینند و میرن تو طبیعت. تورهای معنوی دارن اینایی که معنویت‌های بدون دین دنبال میکنن، میرن تو طبیعت میشینن اونجا لذت میبرن، سکوت، آرامش، اون قدرت الهی، لطف الهی رو من معتقدم با تمام وجودشون مشاهده میکنن. بعدش هم میزنن و میرقصن و میخونن و مینوشن و خلاصه وقتی که لذت و شور معنوی در وجود انسان جاری میشه، یک فرصتی برای شیطان به وجود میاد که لذت‌های دیگر رو هم با اون قاطی میکنه. میگه همش لطف خداست، همش نعمت خداست. شریعت وقتی دست ما نباشه، این لغزش‌ها به وجود میاد و شیطان راحت میتونه حتی از اون فرصت‌های طلایی وجود ما، از اون تجربه‌های معنوی بی‌نظیری که در درون ما رخ میده استفاده بکنه و کار خودش رو پیش ببره. لذا تو این معنویت‌های بدون دین شما می‌بینی یهو یه چیزای عجیب غریبی هم از توش به وجود میاد. تا یه جاییش خوب میرن، بعد قاطی میشه با هم، چون چهارچوبی وجود نداره. و بعد هم میبین همون اثر معنوی هم درش فرسایش پیدا میکنه و از بین میره. اما در معنویت دینی تمام این پدیده ها آیات الهی معرفی میشه. در درجه اول یک تفسیر درستی از این مواجهه ما با شگفتی آفرینش به ما میده. این کار اولیست که دین میکنه. معنویت دین محور یا ایمان محور اولین کار کردش اینه که تفسیر درستی از تجربه معنوی به ما میده. ببینید تجربه معنوی، من عرض کردم، برای همه اتفاق میفته. این در افق قلب ماست، در سطح شهود درونی ماست. اما ذهن ما چی؟ ذهن ما میفهمه؟ معلوم نیست. این ذهن ماست که میاد مسائل مختلف رو تطبیق میده، تفسیر میکنه. این دوپارگی در آگاهی ما به وجود میاد. اولین کاری که دین برای ما انجام میده، ایمان دینی انجام میده، اینه که میاد تفسیر درستی از اون تجربه های معنوی، اون اشراق ها و شهود های درونی به ما میده. ما میفهمیم رفتیم اینجا کنار دریا، شکوه دریا ما رو جذب کرد. 2 ساعت وایسادم این موجا رو نگاه کردم، سیر نمیشدم، اصلا تکراری نبود. خب این چی بود؟ چه اتفاقی افتاد؟ قرآن کریم به ما میگه این آیات الهیه. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق، خدا نشانه های خودش رو، دلائل خودش رو در آفرینش گسترده. اینما تولوا فثم وجه الله، همه جا روی خداست، او همه جا با شماست. ما در منابع دینی یک تفسیر درستی از موضوع اولا پیدا در تمام موقعیت‌های مختلفی که تجربه های معنوی برای ما اتفاق میفته، این برای ما روشن میشه. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. شما ممکنه یه گنجینه داری ولی نمیدونی این گنجه، یا چه سنگای قشنگی، چقدر خوشگله، بریم با اینا دیگه از این به بعد تیله بازی کنیم. نمیدونی چیه که تجربه معنوی تو به افتضاح ممکنه بکشی. اولین خدمتی که دین برای ما انجام میده اینه که تجربه های معنوی مون رو تفسیر میکنه، برام معنای واقعیشو به ما میگه، دلالت حقیقی اون تجربه رو برام روشن میکنه که آقا تو خدا رو دیدی، نور خدا، حضور خدا همه جا هست. دومین خاصیت و کارکردی که تجربه های معنوی برای ما، در واقع دین برای ما انجام میده در رابطه با معنویت، اینه که یک برنامه درستی به ما ارائه میده که ما بتونیم با کمک اون برنامه تجربه های معنویمون رو تداوم ببخشیم، تعمیق کنیم، توسعه بدیم، همین که اون رو پایدار بکنیم، همین که ژرفا و عمقش رو بیشتر بکنیم، همین که هر تجربه‌ای که اتفاق می‌افته گسترده تر باشه، وسیع تر باشه، ابعاد بیشتری داشته باشه. ما چطور میتونیم این کار بکنیم؟ معنویت بدون دین میاد از خودش روش درست بکنه. مدیتیشن اینجوری انجام بدید، این حرکات رو انجام بدید، سوت بکشید، به این موسیقی گوش بدید، این صداها رو از خودتون در بیارید. داریم ما اینا هست تو معنویت‌های جدید، انواع و اقسام این تکنیک‌ها وجود داره. حالا همشون تحت عنوان کلی مدیتیشن گاهی اوقات قرار میگیرن، ولی کم خب خیلی مدلای متنوعی پیدا میکنن. اما معنویت دینی میاد به ما میگه اون ماه رمضان روزه بگیر، سحر بلند شو، خدا برکت بده به وجود اهل بیت. این دعاهایی که برای ما به یادگار گذاشتن. شما 4 خط از این دعای ابو حمزه سومالی رو میخونید. حسن. 1000 تا مدیتیشن اینو به تو نمیده. الحمدلله الذی تودد الی و هو غنی یا نه. حمد مخصوص خداییست که به من عشق ورزید در حالی که از من بی نیاز بود. چه جمله یه این؟ چه ارتباطی رو برای ما برقرار میکنه؟ یک جمله. حالا برو بشین 2 ساعت مدیتیشن کن. و همینجور این دعاها، این زمانها، این برنامه ها، نماز، نماز عجیب معجزه ایه واقعا. نماز یه معجزه بزرگه. تمام این حرکات با دقت طراحی شده. شما قیام میکنی به این معنا که خدایا من قیام کردم به درگاهت. رو میاری به قبله، خدایا من متوجه تو میخوام باشم، قلبمو به سوی تو برمیگردونم. تکبیرت و الاحرام، خدای من همه چی رو میریزم. رکوع، سجده، اصلا تمام اینا پر از معناست، پر از اسراره که واقعا این کتاب چه آداب صلات حضرت امام کتاب عظیمیست، کتاب بزرگیست. این معانی نماز رو پیش ذره توجه میکنی، شما کار 1000 تا مدیتیشن رو میکنه. خیلی تأثیرات زیادی یه نماز تو اون موقع زمانش درست طراحی شده، ما اصلا نمیفهمیم جهتش درست طراحی شده، ویژگی ها و شرایطش. به کل یه عبادت 5 دقیقه 10 دقیقه همه چی توش هست. فقط به این بود باطنیش باید توجه کرد که متاسفانه اینا توجه نمیشه. ما یه نوجوانی که مثلا به سن بلوغ میرسه میایم شروع میکنیم آداب ظاهری و احکام ظاهری نماز رو بهش یاد میدیم، میگیم برو نماز بخون. حالا اولش 6-7 سالش بازی بازی با ما نماز رو میخونه، بعدش هم مثلا 12-13 سالش میشه دیگه نماز نمیخونه. یه چالش بعضی از خانواده های متدین اینه، میگن این بچه بابا تا قبل از سن تکلیفش نماز میخون، به تکلیف رسیده دیگه نماز نمیخونه. میگن خب آخه تو نماز بهش یاد دادی یا ادا در بردن بهش یاد دادی؟ این در حد ظاهریش که اداه. اگر اون باطن نباشه، اون توجهات به اسرار نماز، معانی، معانی کلمات رو نمیگم، معانی حرکات رو میگم. آقا شما وقتی به سجده میری، یعنی من میرم، من از خاکم، من هیچی نیستم. سجده اول یعنی من هیچی نبودم. سر از سجده برمیداری، خدا منو پدید آورد. سر به سجده میذاری، من هیچی نیستم. دوباره برمیگردم به این خاک. بعد همونجا میبینی روحت اصلا از جنس ملکوت، تمایز روح و جسم اونجا با تمام وجودت درک کن. خیلی حقایق هست. این آداب و صلات امام پر از تکنیکه، پر از نکاته، پر از روشه، همش هم کوتاه. من یه موقع به دوستان گفتم شما این آداب و صلات اگه میخونید بیایید تبدیلش کنید به مکس های 2 ثانیه‌ای. یعنی میری سجد، اصلا نمیخواد به همه اسرار نماز در یک نماز توجه کنی. اصلا هرگز این کارو نکن. بگو من این هفته فقط میخوام به اسرار تکبیرت الاحرام فکر کنم. یعنی وایستادم نماز میخونم، یه لحظه که میگم الله اکبر، یعنی 2 ثانیه به این فکر کنم، همه چیزو میریزم، همه دنیا بودم بره، من و خدا الله. یه هفته 2 ثانیه، یه مراقبه 2 ثانیه اصلا نداریم تو عالم، تو هیچ کدوم از این جریان ها و فرقه ها و مراقبه 2 ثانیه ما نداریم. شما یه مراقبه 2 ثانیه‌ای انجام بده، بس بقیه نماز نوش جون میده، به هر چی میخوای فکر کن. همین در تو تاثیر بالایی میذاره. بعد هفته بعد بیا رو قیام، هفته بعد بیا رو رکوع، هفته بعد بیا رو سجده اول، هفته بعد بیا رو سجده دوم، یه بار رو وضو تأمل. اصلا عجیب و غریبه. همون مکس 2 ثانیه بیا رو آب و وضو. اینا یه روایت قشنگی از امام صادق داریم، بریم تو همون کتاب آداب صلات امام ببینید. من میخوام بگم تفاوت معنویت بدون دین، منهای دین، با معنویت دینی اینجاست که معنویت دینی به ما راه و روشهایی رو میده که خدا خودش این راه میان برو بر ما درست کرده. خدا بهترین راه، کوتاه‌ترین راه، سریع‌ترین راه، مؤثرترین راه رو برای ما درست کرده، چون شده شریعت، شده همین ظواهر دین. ولی شما این ظواهر رو منهای اون باطن اصلا خرابش میکنی، میشه یه پوست بیمن. اینا باید با هم باشه. تو معنویت بدون دین اصلا این راه و روش به این شکل وجود نداره. زور میزنن از دینهای مختلف یه چیزایی در میارن با هم ترکیب میکنن، خلاصه مدلی الگوی رفتاری درست میکنن، یه جور مدیتیشن مثلا. بیا اینطوری اون تجربه های معنوی، اون رابطه قلبی با خدا رو تقویتش بکن، بازیابی کن در وجود خود. یه اثرات دیگه ممکنه داشته باشه ولی اصلا قابل قیاس نیست با اون راه و روشی که خدا برای ما طراحی کرد. بسیار خوب، من به نظرم میاد کافیه دیگه. حالا روزای آخر ماه رمضانم هست دیگه، به ما ببخشید و از اون زمانی که به من گفتن من یه خود زودتر دارم تمامش میکنم.
تشکر ازتون هست. ممنونم از شما، لطف میکنید. اگر اجازه بفرمایید من دقایقی رو هم طرح سوال داشته باشم محضرتون. عرضم خدمت شما که یک مسئله رو سالهاست در کشور ما برخی از اندیشمندان پرچمدار شدن با موضوع معنویت و عقلانیت. خب در محیط‌های علمی هم بعضن اینها مطرح میشه، نشست‌های علمی، کتاب‌ها و پیرامون اون هم مقالات و کتاب متعدد در نقدش نوشته شده. یک برخی از اینها مسئله فقه رو مطرح میکنن و در واقع میگن اینکه مردم یا جوانها گاهی از دین فاصله میگیرند دلیلش اینه که خب این مسائل خشک فقهی به اصطلاح وجود داره و این با تعبیر حضرت عالی ظواهر دینی چیزه. خب در بیان حضرت عالی برخی نکات آورده شد که خب بسیار عالی و خوب بود، منتها من حالا بخواستم که برای که بست بیشتری داده بشه این معنویت دینی که ما ازش صحبت میکنیم. خب حضرت عالی از آداب و صلات، 40 حدیث نام بردید، برونه که از بهترین کتابهای معنوی که واقعا حضرت امام در این کتابها خیلی با مخاطبشون خوب ارتباط برقرار میکنن، اما زبان نسل امروز نیست. آقای دکتر ما چگونه این جاذبه های معنویت دینی رو به نسل جوانمون ارائه بکنیم و به نحوی که اون خشکی فقه، حالا به تعبیر برخی آقایون خشکی فقه، بتونه جمع بکنه بین این خشکی فقه و این معنویت اسلامی.
بسیار خب، من دو تا نکته رو عرض بکنم. یک نکته این که اون بحثی که میکنن درباره معنویت و عقلانیت، بعدم عقلانیت رو در مقابل تعبد قرار میدن، واقعا بحث نامربوطیه. یعنی تهش هم وقتی شما بررسیش میکنید میبینید که معنویت در نیومد. این افراد میان بحثای مربوط به روانشناسی انسانگرا رو به اسم معنویت مطرح میکنن و اصلا به اون رابطه قلبی با ملکوت، با حقیقت، مشاهشهود خداوند، اون چیزی که امروزه به عنوان تجربه های معنوی به مطرح شده، اون چیزی که اساسا مسئله معنوی انسان امروزه، اونو کنار میذارن. اصلا خروج از موضوع اون بحثا، اصلا به اینا توجه نمی کنن. اونا میان بحث خودشکوفایی رو به عنوان معنویت مطرح میکنن. خب خودشکوفایی که معنویت نیست. اصلا مسئله بشر امروز که بحث مسئله خودشکوفایی نبوده، مسئله اون بحران درونیه، اون فروریزی درونیه که اتفاق افتاده. و شما وقتی بررسی میکنید میبینید اندیشمندان به این نتیجه رسیدن که این رابطه با امر مقدس، رابطه با کمال مطلقه. بعد تجربه های معنوی گزارش شده که افراد تجربه های معنوی دارن. 24% از افراد ملحد هم اظهار کردن ما لحظاتی احساس میکنیم که یه قدرت برتری وجود داره که وجود ما در دست اوه. اینجاست که ما به مرز معنویت میرسیم، وارد قلمرو معنویت میشیم. حالا بیایم عقلانیتی رو مطرح بکنیم که به این کمک بکنه، راه اینو باز بکنه. نه اینکه ما بیایم بگیم معنویت در عقلانیت، عقلانیت هم در تضاد با تعبد، هیچی، کلا بساط شریعت و دست ما را از این راه ها و روش های مؤثر برای شکوفایی معنوی کوتاه میکنه. اون اصلا یه بیراهه ایست. من نمیدونم چرا به اسم معنویت اصلا این حرف ها زده شده و مطرح شده و ترجیح هم میدم خیلی در موردش دیگه بیشتر از این صحبت نکنیم، چون خروج از موضوع وقتمون هم علکی میگیره. ما وقتی که میتونیم درباره معنویت صحبت کنیم، بعد بگیم درباره چیزهای دیگه صحبت کنیم، بعد بگیم آقا اینا نیست، اصلا واردش نشیم، به نظرم علمی تره بحثمون. اما در خصوص اون موضوعی که حالا ما اگه در منابعمون به خصوص آثار بزرگانی مثل حضرت امام بحثای خوب معنوی داریم، ولی خب این کتاب ها بعضا 80 سال پیش نوشته شده، شاید هم بیشتر، 100 سال پیش، نمیدونم، ولیکن چیکار کنیم الان انسان امروز بفهمه؟ بله، این وظیفه ماهاست، یعنی نسل معاصر باید خوراک خودشو تولید بکنه دیگه، نمیشه که ما هی سر سفره نسل قبلی ها بشینیم. حتی اونا میراث خوبی برای ما به جا گذاشتن، ولی ما خودمون باید غذای خودمونو بپزیم، از اون ظرفیت ها استفاده بکنیم، آثار جدید با قلم بروز. این واقعا باید این حرکت صورت بگیره، این یه کار جدیه، یه کار مهمیه، باید افرادی بیان، اونایی که اهل قلمن، اهل نوشتنن، قلم شیوایی دارن، حالا چه به صورت داستانیش، چه به صورت متن آموزشی، چه به صورت متنهای خواندنی فردی، یعنی کتابی رو یه نفر بگیره خودش بخونه بره تا تهش. به شکل‌های مختلف ما باید اون محتواها رو باز تولید بکنیم، به زبان امروز در بیاریم. کم میشه این کار، من نمیخوام بگم نمیشه، میشه گوشه و کنار، ولی هم کمه، هم وقتی که تولید شد تو ارزش یک سازماندهی خوبی وجود نداره. ما در عرضه کتاب‌های مربوط به این معنویت‌های بدون دین واقعا سازماندهی داریم، یعنی قشنگ مشخص ناشرهای مادر کدومن، کتاب فروشی های اصلی کجان، فضاهای تبلیغاتی، پیجهایی که الان مثلا شما یک کتاب درست بدی تبلیغش نمی کنن، ولی کتاب های اونا رو دائم تبلیغ می کنن. مدیریتش نمیدونم کجاست، ولی یه شبکه برنامه ریزی شده درست و حسابی برای عرضه آثار مربوط به معنویت منهای دین وجود داره. از این طرف برای عرضه آثار مربوط به معنویت دینی، حالا هم تو تولیدش مشکل داریم، همونقدی هم که تولید میشه ارزش خیلی به خلاصه درد سر داره و انجام نمیشه. بخون.
تشکر آقای دکتر. حالا من در ادامه فرمایشات تاریخ جسارت میکنم، برای یک از مقالاتی که یکی از خب افرادی که خب لحاظ اعتقادی سلیم هستن و مقاله‌ای نوشته بودن و همین موضوع رو مطرح کرده بودن که ما زبان نسل امروز رو به اصطلاح به کار نمیگیریم در بیان معارف دینیمون، اون بحث‌های معنویمون. بعد مثال داده بود، حالا من چون نام نمیبرم، اون یکی از کسانی که به عنوان یکی از رهبران معنوی عصر حاضر محسوب میشه و آثارش در قالب رمان و ادبیات داستانی مطرح میشه، گوش کنید، یک موضوع رو ایشون در کتابهای داستانیش به یک شیوه خیلی بخیر ملموس و از لحاظ ادبی خیلی چیز خاصی نداره، ولی از لحاظ فهم مخاطب خیلی ملموس داره ارائه میکنه. بعد همون رو آورده بود با یکی از مطالب مرحوم آقای شاه آبادی اوتاد حضرت امام، دقیقا یه مطلب بود، ولی مطلب حضرت آقای شاه آبادی بیشتر مصرف حوزه علمیه داشت، یعنی کسانی که حوزه علمیه و ادبیاتش آشنا هستن اون رو متوجه شدن، در حالی که هر دو مطلب در واقع پیرامون یه موضوعه، منتها اون حالا بحث انحرافیشه، این بحث سالمشه، اون قابل فهم، این قابل فهم نیست. خب این به نظر میرسه که خب این بحث جاذبه ها و بروزرسانی بعد انشاءالله انجام بگیره، انشاءالله باز شما استاد محترم انشاءالله از تجربه هاتون میشه، انشاءالله شاگردتون استفاده بکنن، ما استفاده بکنیم و انشاءالله شاهد این باشیم که در به اصطلاح جامعه ما این بحث های معنوی انشاءالله رواج پیدا بکنه.
من همینجا اجازه میخوام که کتاب استاد مظاهری سیف رو هم به دوستان معرفی بکنم. استاد محترم کتابی دارن به نام خودکاوی معنوی، کتاب بسیار ارزشمندی است، در همین موضوع هست. یعنی ما وقتی داریم صحبت رو میکنیم در واقع آثاری داریم، من جمله همین اثر استاد مظاهری که به اصطلاح با زبان خوبی نوشته شده و حتی قابلیت برگزاری دوره‌های به اصطلاح جذاب معنوی رو هم با این کتاب داریم. شما در رابطه با ابزارهای معنویت‌های منهای دین صحبت فرمودید، برخی از مصادیقش رو بیان کردید، گرانه از هر راهی که میشه به اصطلاح انسان رو به اون معنویت خودشون برسونن استفاده میکنن. مثلا حالا فرض کنید میگن بعضیا حتی شما مواد مخدر هم مصرف بکنید به اون حال خوش معنوی برسید، خوب همه خوبه، به نتیجه میرسید. یا مثلا شما جهانگردی کنید، سفر کنید، طبیعت گردی کنید، حتی دوچرخه و میری توی جنگلی میری و کنار دریا میری با دوچرخه و مثلا دوچرخه سواری میکنی، این باعث که تو به حال خوشی برسی. این حال خوش مهمه. لذا من خواستم یک بار دیگه از سوالی یکم مبسوط‌تر در رابطه با ابزارهایی که این معنویت ها استفاده میکنن و آسیب های این ابزارها ان شاء الله صحبت بفرمایید.
بسیار عرض کنم خدمت شما که مهمترین آسیب این معنویت های بدون دین تو بعد روش ها و تکنیک هاشون اینه که توجه به خدا نمیدن. یعنی اصل موضوع رو از کار کشیدن بیرون، مثل یه اسکناسی که شما میگیری اون نخش رو میکشن دیگه اعتبار نداره. مشکل اینجاست. مثلا من یه نمونه یه برای شما عرض بکنم. یه تکنیکی وجود داره به نام ذهن آگاهی، احتمالاً شنیدین، خیلی زیاد استفاده میشه. در واقع مدرن شده یه مراقبه های بودایی، اومدن اونو با یه سری بحث های روانشناسانه و اینا ترکیب کردن، شده ذهن آگاهی، مایندفولنس. خب این تکنیک اینجوریه که به شما میگه در لحظه به کاری که داری میکنی توجه کن. مثلا اگر داری راه میری به قدمهایی که داری برمیداری توجه کن. برمیداری، میذاری، حرکت پا، لحظه‌ای که پاد زمین رو لمس میکنی. داری آب میخوری، به این آب توجه کن. اون موقعی که این آب جاری میشه رو زبانت، گلوت، میره پایین، نرمیش، خنکیش، حسش رو درک بکن و بهش توجه کن. یا حتی موقعی که داری ظرف میشوری یا موقعی که داری تو باغچه مثلا گلا رو تماشا میکنی، باد بهت میخوره، باد میوزه مثلا رو صورت خودتون باد رو حس میکنی، در لحظه توجه کن داری چی حس میکنی و در اون لحظه یا حال حضور داشته باش و با تمام حواست اون لحظه رو درک بکن. این خیلی حس خوبی میده. خیلی نکته روش ارزشمندیه، روش خوبیه. مهمترین چیز ولی از توش حذف شده. و اونم توجه به حضور خدا در اون لحظه است. یعنی تمام جذابیت این تمرینات ذهن آگاهی به اینه که شما رو در لحظه حال با هستی مطلق روبرو میکنه. او که در همه جا هست، در همه چیز جلوه او، نور او و حضور او چشیده میشه، دیده میشه، لمس میشه، قابل درکه. ولی هیچ سخنی از اون حقیقت نیست، هیچ تذکری توش وجود نداره. یه روش بسیار خوبی که یاد خدا ازش حذف شده. یعنی به جای اینکه با خدا باش، در لحظه باش. اینجوری. ما اینا رو داریم، ما اینا رو توی دین خودمون هم داریم. مثلا اینکه هر لقمه غذا رو میخورید بسم الله بگید، یعنی این لقمه از خداست، خدا داره میذاره تو دهن من، قشنگ بچشید و بجوید و بخورید. یا مثلا در خصوص سیب این روایت رو داریم که وقتی سیب میخواهید بخورید اول بو کنید بعد شروع کنید خوردن، بسم الله بگید شروع کنید. یعنی این خوردنه رو میخواد با یاد خدا، با حضور الهی، این که الان من فقط یه سیب نمیخورم، دارم نور میخورم، دارم رحمت میخورم، دارم نعمت خدا رو میخورم. اگر به اینا توجه بکنید هر لحظه شما تبدیل میشه به پلی به سوی بی نهایت، هر لحظه. ولی با اون تمرینهای ذهن‌آگاهی هر لحظه تبدیل میشه به یه بنبستی در خودش. درسته که البته ذهن ما را از پریشانی ها رها میکنه، از اون آشفتگی ها، از اون ناآرامی هایی که بالاخره زندگی روزمره معمولا ما رو مبتلا میکنه میکشه بیرون، ولی ماورایی نداره، ما رو از این درگیری روزمره در میاره ولی جایی نمیبره. اما وقتی میایم تو فضای مراقبه های معنوی و دینی، اونجا میبینیم تمام اینا رو حساب و کتابه. شما آب دعا داره، آب میبینی، وضو میخوای بگیری دعا داره، میخوای بری برای غذای حاجت سرویس بهداشتی دعا. تمام لحظات شما با یاد خدا، با حضور خدا، با اینکه لطف خدا سن پیوند میخوره. این بسیار مهمه، این خیلی نکته طلاییه. ولی تفاوت رو شما مقایسه بکنید، یعنی اگه هر دوش رو تمرین بکنید فرقش معلوم میشه. یعنی موقعی همون ذهن آگاهی خالی رو تجربه بکنید، البته آدم های متدین معمولا نمیتونن از یاد خدا خودشون رو غافل کنن، به خصوص وقتی که اینجور متمرکز میشن، معمولا اولین چیزی که میاد جلوی چشم دلشون حضور خدا و نور خداست. ولی که اون نداره دیگه، اون این ارتباطه نیست، اون کشداری وجود ما تا ملکوت توی اون تمرین ها قطع میشه. این تفاوت ها رو ما واقعا داریم در بین اون مدیتیشن های بیدین با مراقبه ها و برنامه های معنوی دین.
یکی از دوستان سوال پرسیدن که ما با برخی از افراد در جامعه روبرو هستیم که هیچ وقت جای خالی خدا رو در زندگیشون حس نمی کنند، یعنی هیچ معنویتی دارن در زندگی احساس نمی کنند. میگن سوالشون اینه که برای این گونه افراد چگونه میتونیم مباحث معنوی و معنویت رو ایجاد بکنیم؟
ببینید، اولین کاری که ما باید در رابطه با معنویت انجام بدیم اینه که اون کاری که خدا داره برای اون افراد انجام میده رو دنبالش رو بگیریم. خدا چیکار انجام میده؟ خدا در هر لحظه‌ای، در هر روزی جلوه‌ای از خودش رو به ما آدم‌ها نشون میده. این که میگید کسانی که هیچ چیزی، هیچ درکی از خدا و معنویت ندارن، من باور نمی‌کنم چنین موجودی رو خدا خلق کرده باشه. خدا سنگ رو هم اینجوری نیافریده، چه برسه به آدم. اون سنگ هم داره در حد وجودی خودش تسبیح خدا رو میگه. هم من صحبت کردم با افراد مختلفی که شاید مثلا به ظاهر خیلی تو فاز دین و معنویت نبودن، ولی ازشون پرسیدم، دیگران هم این کارو کردن و گفتم 24% از افراد ملحد گفتن ما چنین لحظه‌ای رو تجربه کردیم. اون 76% دیگه شون هم که اینو نگفتن تو اون تحقیق، من معتقدم سواله درست پرسیده نشده. البته یک استثناء بزنم، بله ممکنه شما برید سراغ افراد بزرگسال، بزرگسال یعنی مثلا 50 سال 60 سال که یه عمر در زلالت و گناه و معصیت و ظلم زندگی کردن، بله ممکنه برای این افراد ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه پیش اومده باشه، ما نمیدونیم، ممکنه. یه استثنایی داریم، اونایی که شدن ختم الله علی قلوبهم، ولی من شک ندارم آدمی که 20 سال 30 سال در گناه کنه در محضر خدا به این راحتی به این نقطه برسه. خیلی باید گناه عجیبی انجام بده. من نمیدونم چه گناهی، نمیدونم چطور ممکنه. و جین چی عرض میکنم؟ اون چی که من از رحمت خدا و هدایت الهی سراغ دارم به این راحتی کسی ختم الله علی قلوبهم نمیشه. زحمت داره واقعا، واقعا زحمت داره. خدا ما رو با چشم و گوش باز آفریده به این دنیا آورده، نه برای اینکه تا تقی به توقی خورد و خطایی از ما سر زد بیاد ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم تعطیلش کنه، که این اصلا اینطوری نبوده داستان و نیست. ولی ممکنه توی یه لحظه شروع کنم به لجاجت، ممکنه غفلتی عارض شده باشه براشون. ولی این سوالا رو میتونید بپرسید. مثلا تا حالا شده شما لحظاتی رو تجربه کنید که احساس کردید خدا رو از سایر اوقات بیشتر دوست دارید؟ همه میگن آره. من از افراد عجیب و غریبی پرسیدم، گفتن آره. تا حالا شده یه لحظه احساس کنی خدا مراقبته، هوا تو داره؟ گفتن آره. آقا آدمی که نمیدونید من چی میگم، ما اصلا تالا شده از خدا خجالت بکشی؟ گفته آره شرم، از کارم و خودم خجالت کشیدم، از این مدام خدا تو چرا من آفریدی؟ من ای جایی تو بودم یک کسی مثل خودم نمی آفریدم. واقعا این چیه؟ این تجربه درکه، درک حضوره، درک اون رابطه هست. این جوک نیست، اینا قصه نیست، اینا این نیست که مثلا بگیم نه این باباش اینا زیاد درباره خدا صحبت میکرده، حالا با اینکه خودش هم دزد و قاتل و مثلا جنایتکار شده هنوز یاد خدا تو ذهنش مونده. اصلا این حرفا نیست. این رابطه کاملا یه رابطه شخصی، جزئی، پرشور و هیجان، واقعی واقعی، خصوصی، فردی بین ما و اوست. خصوصی که میگم یعنی فقط اونو در لحظه ما داریم تجربهش میکنیم، ولی مثل اینو همه دارن. برای همین ما راحت میتونیم درباره‌اش صحبت کنیم. الان من خیلی راحت درباره این میتونم با شما صحبت کنم. شک ندارم شما و دوستانی که الان پای این برنامه هستن، من نمیشناسمشون، هر کسی ممکنه باشه، ولی همین الان به همین ماه مبارک رمضان من حاضرم قسم بخورم همه شما در این ماه رمضان لحظاتی رو تجربه کردید که اشک ریختید، با خدا مناجات کردید، حرف زدید، لذت بردید، عشق پیدا کردید نسبت به خدا و عشق او رو به خودتون احساس کردید و از اون خواستید به شما کمک بکنه، دستتون رو بگیره، حاجاتتون رو. هممون این تجربه رو داریم. شیرین، تو اوج، هر دفعه اتفاق میفته انگار دفعه اوله. این معلومه مثلا تحت تاثیر آموزش های ما نیست. اگه آموزش های ما چنین اثری داشت که الان دنیا رو دگرگون کرده بود. ولیکن این یک رابطه شخصی آفه. اینو باید پرسید. یعنی ما باید بدونیم. اول توجه کنیم. ببینید. اول ما این تجربه های معنوی رو در خودمون بیابیم. شما میگی باورهای معنوی، اعترافهای معنوی، بله، اونی که منکره هیچ کدوم اینا رو نداره. من دارم میگم تجربه های معنوی، اون لحظه متفاوت. خالق این تجربه ها خداست، او در قلب ما این لحظه ها رو خلق میکنه، برای لحظاتی خودش رو نشون میده به چشم باطنی ما، به قلب ما. ما نور او رو میبینیم، ما مجذوبش میشیم، ما عشق او رو میبینیم، احساس عشق و محبت میکنیم، ما ابهت و جلال شکوه او رو میبینیم، احساس خضوع و خشوع میکنیم. هر جلوه از او یه اثری در ما میگذاره و این آثار متفاوتن و تفاوت این نشانه ها و آثار تجربه های معنوی نشانگر اینه که تجربه های معنوی متفاوتی در ما اتفاق میفته. ما رنگ ها و مدل های هزاران مدل تجربه معنوی داریم که بسیاریشو هممون تجربه کردیم. همه تجربه کردن، فقط مهم اینه که ما اول بتونیم اینو در خودمون بیابیم، وقت میتونیم در دیگران هم اونو ردیابی بکنیم و دیگران رو هم متذکر بکنیم که یادشون بیاد.
تشکر بکنید. من یک سوال دیگه که دوستان مطرح فرمودن خدمتتون عرض میکنم. یک سوال رو همین دقایق پیش یکی از دوستان پرسیدند. شما بحث تسبیح موجودات رو بیان فرمودید، سبح الله ما فی السماوات و الارض. این برایشون سوال پیش اومده که این تسبیحی که تمام آنچه که در زمین و آسمان هست انجام میدن
با اون چیزی که در این معنویت ها به عنوان شعور کائنات و فهم و مصرف کردن تفاوتش در چیه؟ این مرزش رو دوستمون خواستن که براشون واضح بفرمایید.
ببینید تفاوت مهم در اینه که اون تسبیح گویی کائنات به یک جنبه ای از وجود این موجودات مربوط میشه که رو به خداست نه رو به خلق. یعنی تمام پدیده های هستی و عالم وجود یه جنبه رو به حق دارن، ملکوت کل شیء، که به اون لحاظ اینا سراسر تسبیح خدا و نور و حضور الهی هستن. یه جنبه رو به خلق هم دارن که همین بود کامل مادی و این کارکردهایی که ما از اونها انتظار داریم و باشون تعامل میکنیم. در معنویت های نوظهور و این معنویت هایی که حالا امروز باشون روبرو هستیم، اون جنبه شعور کائنات از اون جنبه یل الحقی یا جنبه روبه حق که محض نور و حضور و تسبیح خداست برمیگرده به سوی خلق. بعد میگن حالا ما شروع کنیم باش کار کردن، ما ازشون یه چیزی بخوایم اونا به ما بدن. شعورشون اصلا در این حد نیست، اونا شعورشون در حد تسبیح خداه، نه در حد اینکه مثلا تو بگی به من اینا رو بده اون بیاره برات بهت بده، یا مثلا ازش بخوای یه کاری رو برات درمانی انجام بده بره درمان انجام بده. این اصلا یه چیز دیگه است. اون جنبه ملکوتی با این جنبه ملکی تبدیل شده تو این عرفان‌های نوظهور. یعنی اون شعوره رو نفهمیدن چیه، به جای اینکه اینا ذکر و تسبیح اون پدیده رو بشنوند فکر کردن که اون حالا که شعور داره پس بیا در خدمت من هرچی من میخوام برای من انجام بده. این خطا و مغلطه ایست که رخ داده در معنویت‌های نوظهور.
تشکر آیدتو از خدمتتون که یه سوالی رو خدمتتون عرض میکنم. اونم این که در کشورمون و برای حالا جامعه خودمون بخوایم در نظر بگیریم، کدوم یکی از این معنویت ها به عنوان تهدیدی برای امنیت اعتقادی مردم ما به شمار میان و ما و مردم ما باید بیشتر دقت داشته باشیم و حواسمون به این نوع معنویت ها باشه؟ خب اینا مصادیق دارن این معنات های منهای دین. در کشور ما کدوم ها بیشتر تبلیغ میشه و ترویج میشه و باید مراقب اونها باشیم؟
به نظر من در بین این جریان های مختلف معنوی نوظهوری که امروزه تو جامعه ما هست، دو جریان از همه بیشتر آسیب دارن. یکی جریان تفکر نو، همین قانون جذب و قدرت ذهن و تأثیر بر کائنات و این حرفا، یکی هم یوگا. این دوتا به نظرم از همه آسیب زاترن و گسترده ترن.
تشکر میکنم. یک سوال به عنوان سوال پایانی که از دوستان این سوال رو مطرح فرمودن در ابتدای جلسه، به نظر ایشون و تجربه شخصی ایشون اومده که در مناطقی که جامعه مذهبی تر هست جولان و جولان فرقه ها هم ظاهراً بیشتره و طرفداران بیشتری خواهد. این تجربه شخصیشون آیا درسته؟ و اگر درسته این دلیلش چی است؟
ببینید جریان های معنوی نوظهور همونطور که عرض کردم مدل های مختلفی دارن، معجونی از ترکیب بین آموزه‌های دینی و روانشناسی و فلسفه و حالا خرافات و علوم غریبه و چیزهای مختلفی هن که میتونن با هم ترکیب شن یک فرقه معنویتگرا رو بسازن. طبیعتا در بین قشر مذهبی اونایی که رنگ و بوی مذهبی دارن بیشتر رواج پیدا میکنن. شما ممکنه اونا رو بین قشر غیر مذهبی نبینید، ولی در بین قشر غیر مذهبی هم جریان های گسترش پیدا میکنه که در بین مذهبی ها کمتر مشاهده میشه. برای همین احتمالاً این دوست بزرگوار ما مثلا رو بعضی از فرقه های مذهبی تر دارن تمرکز میکنن. شاید مثلا بگیم یمانی در بین هیئتی های ما و بچه های امام زمانی بیشتر جریانش گسترش پیدا میکنه، ولی اونها شاید دنبال مثلا یه جریانی مثل فرض بکنید رائیلیان که به بشقاب پرنده ها اعتقاد دارن نرن، ولی یه آدم های دیگه دنبال اون بشقاب پرنده یا برن، کمتر مذهبی هن، اونا براشون جالب میشه که نکنه خالق ما اونا هستن، از فضا اومدن ما رو خلق کردن رفتن، اینا راحت تر غیر مذهبی این حرف رو باور میکنه. برای همین دیگه فرق میکنه دیگه، جامعه مخاطبین هر کدوم تو این سوپرمارکت معنویت های نو ظهور محصول مورد علاقش وجود داره.
من تشکر میکنم. آی دکتر، در خلال این جلسه و دیگر جلسات ما در حتی گروهی که داریم با دوستان ارتباط داریم، مدام سوال میشه که مثلا فلان فرد، مثلا آقا یا خانوم، این در چه وضعیتی هست؟ آیا این جزء معنیت های نوپدید محسوب میشه یا نمیشه؟ خب ما بهشون عرض میکنیم که خب اینا معمول نمیشه ما بگیم این فرد، این فرد، این فرد زیادن متاسفانه، یعنی ما روزی نیستش که چشممونو باز نکنیم و با یکی از اینها آشنا نشیم. من معمولا خدمتشون عرض میکنم بعض شاخصه هایی رو در کار اینها بیابید تا طبق اون خودتون به این نتیجه برسید که آیا این جز به این معنیت هست یا نیست. من خواهشم اینه که به عنوان سوال پایانی شاخصه هایی رو مطرح بفرمایید برای این دوستانی که بعضن در فضای مجازی با این گونه افراد روبرو میشن و دچار تحیر میشن که آیا این داره درست میگه یا نادرست میگه.
عرض کنم که یه شاخص خیلی مهمی که این جریان‌های کاذب و نوظهور رو اینا دارن اینه که دعوت به فرد در اونها هست، اونایی که حالا فرد محوره، اون فرد مثلا میاد شروع میکنه از خودش تعریف کردن و حالا یا خودش یا اطرافیان اگه باهوش باشن خودشون نمیگن، یه حلقه یا دور خودشون درست میکنن، اونا شروع میکنن تعریف کردن که وای استاد خیلی قدرت‌های عجیب غریبی داره، استاد خیلی آگاهی فوق بشری بهش میرسه، شروع میکنن مثلا از استاد تعریف کردن. این یه نشانه از خودش، شما باید خدا رو معرفی کنی، به او دلالت بکنی، نه به استاد، نه به خودت. این یه نشانه مهمه. مورد بعدی اینه که حالا تو جنبه های اعتقادی اینها بحث خدا رو تقلیل دادن به نیروهای درونی این خیلی مهمه، که میگن خدا همون نیروی درونی ماست. اینو در بسیاری از اینجور جریان ها ما میبینیم، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم، گاهی اوقات یعنی من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی خودتی، این نیرو در خودتی، خدا خودت، خدای درونت، الله درونت، اینو بیدار کن. یا حتی مثلا تحت عنوان خلیفت اللهی، خلیفت اللهی رو به خود الله شدن تبدیل میکنه، به اونجا میرسونن که پس تو اگه خدا به همه کائنات میتونه دستور بده پس تو هم میتونی دستور بدی. آقا وایسا، قرار نیست ما تو این دنیا هرچی میگیم به کائنات دستور بدیم اون برای ما انجام بدن. پس اون آزمون و اون عرصه‌ای که ما اومدیم توش تا به یه نقاطی برسیم، یه شکوفایی‌هایی رو پیدا بکنیم، بعد بریم تو اون دنیا چی؟ بله بشر میتونه به یه همچین نقطه‌ای برسه، ولی تو این دنیا قرار نیست برسه، اینجا یه اتفاق دیگه ای میفته. بعدا رفتی تو بهشت انشالله، اونجا همونطور که خدا از اراد الله شیئا یقول له کن فیکون، تو هم همونجوری میشی، هرچی بگی همون میشه. خلاصه اینا یه سری نکاته و پایبندی به شریعت یه نکته بسیار مهمیه تو جریانات سالم و ناسالم. این ملاکیه که میتونید تو ظاهر ببینید و قضاوت کنید. ببینید بعضی میگن از رو ظاهر نباید قضاوت کرد. بله یه موقع هست که من یه آدم عادی هم، دارم میرم میام زندگیمو میکنم، ادعای معنوی خاصی هم ندارم، بله من از ظاهر نمیشه قضاوت کرد، ولی اونی که اومده وسط میدون ادعای معنوی داره، بلکه مرشد راهنمایی داره میکنه، داره دستگیری میکنه از دیگران، اینجا دیگه ظاهر مهمه. تا کجا ما میخواییم از ظاهر قضاوت نکنیم؟ تو دیگه داری میگی من رسیدم میخوام بیام شما رو هم برسونم، دیگه تو باید کامل باشی، تو باید دیگه انقدر تو ظاهرت از اصل موضوع فاصله نداشته باشی. بله یه نفر میبینید آقا یه استاد دانشگاهیه، یه خانوم مثلا خانداریه، یه مهندسیه، یه رانندهیه، یه کاسبیه، ادعای معنوی نداره، واسه خودش ممکنه یه رابطه‌ای با خدا داره تو قلبش، یه خیلی تو زندگیش هست، همون باعث نجاتش میشه. من مدعی فردا میرم تو جهنم، اون بی ادعا فردا میره تو بهشت. از روزهای قضاوت نکن مال اینجاست، نه اونجایی که طرف اومده داره دستور عملهای معنوی میده میگه از ظاهر قضاوت نکن. خودش صاحب ادعاست، باید منطبق باشه بر ضوابط.
خب استاد محترم، بسیار سپاسگزاریم از حضرت عالی. قبول زحمت فرمودید، بسیار استفاده کردیم، بهره‌مند شدیم. برای حضرت عالی آرزوی توفیق روزافزون دارم، انشاءالله که ما بتونیم در آینده هم باز از بیانات حضرت عالی و خرمن دانش و تجربه ارزشمند حضرت عالی بهره‌مند بشیم.
لطف دارید شما، من ازتون تشکر میکنم این فرصت رو ایجاد کردید. انشاءالله تو این ساعات و روز و شبهای آخر ماه رمضان هم حتما شما و دوستان دیگه منو دعا بکنید.
تشکر، دعاگو هستیم. شما هم دعای خیرتون رو از ما دریغ نفرمایید. اگر سخن پایانی داریم استاد، ما خدمتتون باشیم و الا که شما رو به خدا میسپاریم.
خیر، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همه شما. التماس دعا، خدا نگهدارتون باشه. از همه شما دوستان بزرگوار هم صمیمانه سپاسگزارم که تا این لحظه جلسه رو همراهی کردید. امیدواریم که نهایت بهره رو برده باشید. من یه بار دیگه عرض میکنم که برای اطلاع از برنامه‌های آینده مؤسسه فرق و ادیان حق پژوهی حتما در کانال‌های این مؤسسه عضو باشید، به ویژه در موضوعی که ما خدمت شما این چند شب انجام وظیفه کردیم، موضوع معنویت‌های نوپدید، کانال و گروه عرفان نما در اختیار شماست. در گروه عرفان نما اساتید محترم حضور دارند و اونجا فضایی است و ظرفیتی است برای گفتگو، تبادل نظر و پرسش و پاسخ. انشالله اونجا خدمتتون هستیم. برای همه شما آرزوی توفیق و صبرانی دارم در این دقایق و لحظات پایانی ماه مبارک رمضان. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه.